الحمد لله رب العالمين والعاقبت لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قوام الدنيا بأربعه: بعالم يعمل بعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني يجود بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. صدق سيدنا و مولانا مولى الموحدين و امام المتقين امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه و على آبائه و ابنائه افضل صلوات المسلين. اللهم صل على محمد و آل محمد. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل منسوبین به حضار محترم حاضر در این محفل عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به جوار رحمت الهی شتافتند تقدیم به ساحت مقدس بقیت الله الاعظم امام الزمان عجل الله تعالی له الفرج صلوات قدراتری ختم نمود. در ادامه بحث جلسه گذشته که آیه شریفه از سوره مبارکه اعراف زینت بخش مجلس شد که با این موضوعیت که از نگاه قرآن و روایات اون اموراتی که سبب پرورش فضائل اخلاقی در جامعه بشری می شود چیست؟ بس به اینجا رسید که یکی از عوامل تأثیر گذار بر جامعه و بر مردم و بر فضائل اخلاقی و توسعه فضائل اخلاقی نقش محیطه. محیط زندگی انسانها، چه محیط خانواده چه محیط اجتماع، در رشد فضائل اخلاقی و در سقوط فضائل اخلاقی بسیار تأثیر گذاره. من آیه رو خدمت عزیزان از سوره مبارکه عنکبوت آیه 56 که در این آیه هم خداوند اشاره می‌فرماید بندگان ما زمین خدا وسیع است، اگر در جایی دیدید دینتون داره خراب میشه، عقیدتون داره فاسد میشه، هجرت کنید. یا آقای آمده بود میگه آقا من محله زندگی ما، البته مال منطقه مرفه نشین شیراز بود، گفت منطقه ما منطقه است که بچه های من دارن خراب میشن و دارن از دست میرن، چون بعضا همسایه های خوب نداریم. گفتم خونه تو بفروش برو یه جای دیگه. گفت حیف خونه است. گفتم حیف بچه هات. حیف بچه‌هات که داری از دست می‌دهی شرفت، آبرویت نامد مندگاریت در پرده و این بچه هاست. میگه حیفه، آجر حیفه، 400-500 متر خانه حیفه، حیف بچه هست که فردای زندگی رو میخوای بذاری و بری، و اگر فرزند صالح باقی نگذاشتی در پیشگاه خدا مسئولی. هرچه اینا استفاده کنن تو حرام، شما تو عالم برزخ معذب، بناشو تو گذاشتی. گاهی اوقات اینقدر فکرها غلطه. ما یه خونه چهار دیواری برامون مهمتر از بچه هامون. قرآن میفرماید یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدون، ای بندگان مؤمن ما که ایمان آوردید، زمین خدا وسیع است. اگر یه جایی دیدید که دین شما به خطر می افتد، نمیتونید کار کنید، هجرت کنید. حالا ما متاسفانه بعضیا هجرتامون هجرت به سوی سقوط اخلاقی است. طرف یک دفعه زن و بچه‌شو برمی‌دار می‌بره در یک کفرآبادی، جایی که دیگه دین برای بچه ها باقی نمیماند. یه بنده خدایی در همین شهر، حالا نگم چه رتبه علمی بالایی داشت، 10 سال دخترش رو فرستاد در یکی از مجتمع های آموزشی در انگلستان. از سن 12 سالگی تا 22 سالگی دختر رو فرستاده اونجا. بعد از 10 سال، آقا من اینجا عرض کنم سواد تا چقدر میارزه؟ سواد به بهای باختن دین، پول به بهای از جدا جدا شدن از خدا. این که وزر و وبال بعضی از دانشمندان رو خدا در قرآن تعبیر به سگ نموده. مگه هر سوادی ارزش داره؟ مگه هر دانشی ارزش دارد؟ مگه هر حفظ قرآنی محترم است؟ حافظ قرآن اگر حجاج ابن یوسف ثقفی شد، ملعون خداست در دنیا و آخرت. هر کی گفت من قرآن حفظ کردم، ببینید چقدر به قرآن داره عمل میکنه. کسی گفت نماز شب میخونم، ببینید چقدر به نماز داره عمل میکند. ابن ملجم مرادی هم نماز شب میخونه. به چه بهایی بچه هامون به سواد برسن؟ به چه بهایی؟ به بهای باخته شدن دین و ایمان و شرف و انسانیت. 10 سالی دختر رو فرستاده در یک کشور اروپایی، انگلستان. بعد از 10 سالی آقا زنگ میزنه میگه حالا عرض کردم، نمیگم مقامش چی و رتبش چی، و خدا عقل بده به ما. آقای حاجی عبدالله انصاری میگد الهی اون را که عقل دادی چه ندادی، و اون را که عقل ندادی چه. از خدا بخوایم خدای عقلمون رو زیاد کن، عقلمون را. پول زیاد بشه عقل نباشه به درد نمیخوره. حتی عاقلم به اینی که امروز مردم تعریف میکنن نیستا، دیوانم به اینی که امروز ما میگیم نیست. عاقل رو امام صادق میفرماد کسی است که رفتارش رو وقتی میبینی شما را به آخرت و قیامت تشویق کند. العقل ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان. عاقل اینه. عاقل کسی است که هرچه عقلش بیشتر شود، بندگی خدا درش بیشتر میشه. عاقل کسی است که هرچه عقلش بیشتر می شود، به یاد آخرته. او که غرق دنیاست دیوانه است. اون که از خدا بریده مجنون واقعی است. دیوانه اینه. حالا امروز به عقلا میگن دیوانه. اگه کسی پاک زندگی کنه، سالم زندگی کنه، به یاد آخرت باشه، کلا سر کسی نذاره، حرام نخورد، تهمت نزند، اجحاف نکنه، بی‌انصافی نکنه، میگن این آدم یه چی کم داره. غیر از اینه؟ یا آقایی تو بازار میگه آقا من جنس رو با سود کمتری میدم دست مشتری، همکاران به من انتقاد میکنه، میگن تو دیوانه ای، چرا سود بیشتر نمیگیری؟ گفتم دیوونه اونا هستن که به تو میگن نشون. عاقل ما عبد به رحمان. حالا میگه آقا ببین فلانی 5 سال اومده تو کار، به اندازه 50 سال جمع کرده، از کجا چگونه؟ ریال ریالشو قیامت حساب میخوان از هممون، از کجا در آوردی، در کجا خرج کردی. دیگه اونجا کسی نمیتونه ناز کنه زندگیشو بار کنه بره امارات، کسی زندگیشو بار کنه بره کانادا بگه اینجا امنیت شغلی نیست. خدا اونجا مامورای پای کار گذاشته است. قرآن بخونم براتون. علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. مامورهای جلب خدا ایستادن میگن جواب بده. امام صادق حدیثی از حضرت لقمان نقل میکنن، اینو بهتون میگم از الان برید دنبال جوابش. آی کسانی که تو این مجلسید، روز چهارم ماه سفره، برید دنبال جواب. لقمان فرمود پسرم قیامت، حدیث قریب به همین مضامین پیغمبرم نقل فرموده، امام صادقم از لقمان نقل فرموده، گفت پسرم قیامت وقتی مردم میان صحرای محشر، خدا اجازه حرکت به احدی نمیدهد، قدم از قدم نمیتونید بردارید مگر اینکه 4 تا سوال رو همتون جواب بدید. از همین الان برید دنبال جواب. سوالو دادم، جوابو برید روش کار کنید. مشت پر بیاید محشر. 1. اموالتان را از کجا به دست آوردید؟ حلاله؟ بسیار خوب، جواب بده. نمیگیم که حرامه. بگو از کجا آوردید. پول زحمت کشیست؟ بگو. همچین حافظه هم اون روز کار میکند، خوب یادمون میاد. پول زحمت کشید و ثابت کن. ما که نمیگیم حرامه. بگو این خانه، بگو این ثروت، بگو این دارایی، بگو این تجارت از کجا به دست آمد. این 1. تازه بتونیم سربلند تو این سوال بیایم بیرون، بگن خب بگو کجا خرج کردی، فی عین صرفته. مال حلالت، مال خودته، مال خودمه، مال خودت امانت است، نزد توست، خدا داده دست شما. یکی کسی گفت پول خودمونه، اختیارش با خودمونه. گفتم خیلی تون نرو آقا، خیلی انگار مغروری. پول خودته، لخت اومدی دنیا با یه دست کفنی میری، اینو خدا امانت داده دسته. ما مثلا میدونیم مثل چی میمونه. سرباز بره تو سربازخونه 2 سال اونجاست، یه میز بهش بدن، یه تخت بدن، یه کمد بدن، میگه تخت من، کمد من. میگن بابا امانت، بعد بابی تحویل بری. از در کجا خرج کردی؟ نگاهتون مردم به دنیا نگاه امانت باشه. یه سالی من در سفر عمره بودیم، ظاهرا گفتن آیه هداقی منبری برای ما بودیم، روزای اول مدینه بود، همه جمع شده. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. زائرای محترم، اون موقع 14 روز بود سفرها، گفتم در بین شما جمعیت زائرایی که 150 تا زائر هستید، الان کسی هست تو این فکر باشه که بخواد ترکیب اتاقی که درش هست برای یه هفته تغییر بده؟ همه تعجب کردن، گفتن خیر. گفتم کسی در بین شما هست که رنگامیزی اتاقو بگه به درد نمیخوره، برای یه هفته میخوام عوض کنم؟ گفتن خیر. گفتم چرا همچی فکری سراغتون نمیاد؟ گفتم آقا معلومه ما برای یه چیز دیگه اومدیم. ما مدینه آمدیم بریم زیارت قبر رسول خدا، بقی، احد، قبا. ما که نیومدیم که تو اتاق بشینیم با مبل و صندلی سر و کار داشته باشیم. یه هفته است اینجام، ضرورتا میای میخوام یه استراحتی کنیم، غذایی بخوریم، رفع خستگی کنیم، بریم دوباره برسیم به کارامون. گفتم مردم، دنیای 70 ساله شما مثل این 7 روز مدینه شماست. ولی چیزی که از زمان اقامت تو دنیا نه طولانی میشه، فهم میکنیم همیشه هست. حاجی باید خونتو به سلامتی بذاری بری، زندگی تو باید بسپاری بری. خواهر من، این جواهرات تو در میارن ازت. همین چند روز قبل زنگ زدن گفته، یکی میگه مادر بزرگم فوت کرده، یه علنگوات تو دستش گیر کرده، تو نبردن قصد سالخونه خودمون بچینیم. گفتم بچینیم نرش بیا خود طلا حیف هم از اسراف بایش دفع میشه. گفتم بچینی که رو سنگ قصد سالخونه نخوان بچینه. خواهرم درش نیاوردی درش میارن براد. امیر المؤمنین فرمود اموال شما دو سرنوشت دارد، اما للحوادث او للوارث. یا روزگار ازتون میگیره، تاجرای ورشکسته فراوون، عادل آباد سر بزنید، آقا در اوج ثروت یه دفعه سقوط میکن، آقا یک دفعه میبینید. مدتی قبل یه خانمی آمد یه حرفی زد، خیلی هم دلم سوخت. گاه آقا شوهر من کارخانه داشت، چی داشت چی داشت، ده ها کارگر زیر دستش کار میکردن. گفت الان وضعمون به جایی رسیده تو انباری یکی از کارگرای همون شرکت داریم زندگی میکن. مردم بترسید از پایان کار، غرور پیدا نکنی. گفت تمام ثروت این آقا رفت، زندگی جمع شد که یکی از کارگرای اون شرکت اومده انباری خونه شو داده دست اینا، آقای صاحب شرکت میلیارده رفته تو اون انباری. حالتو اون مرد. بعد من از خانم پرسیدم ببینید، میگن هیچ اتفاقی نیست، اینا هم علت داره. گفتم خانم شوهرت چه کرده بود؟ گفت شوهرم نماز نمیخون، قیامت را مسخره میکرد، عزاداری سید الشهدا را مسخره میکرد، شرابخوری جزء لاینفک زندگیش بود. خب گردن کلفتی میکنی؟ یه چند سوای مال دنیا بهت میدن، میدن چه کار میکنی؟ میکنی شراب؟ میکنی فساد؟ میکنی گناه؟ تو همین دنیا چوبشو میخوری. حضرت لقمان گفت پسرم اول ازتون بیدید آیم بیدید دنبال جوابا که عرض کردم، از همین امروز از در این مسجد رفتید بیرون جواب پیدا کنید. پولاتون رو از کجا به دست آوردید؟ فرض کنید در دادگاه الهی هستید، حالا آدم با خودش و خداش، مردم رو بل کن، حرفی بزنی که اونجا خدا به پسندد. اونجا هم دیگه نمیتونیم سفسطه کنیم، قاضی دادگاه رو میشه فریبش داد. قاضی دیگه ادله ظاهری رو میبینه، قاضی که علم غیب ندارد، قاضی که از محافظ زمیر ما مطلع نیست. قاضی میگه من اون چه فهمیدم میارم رو کاغذ، حقم داره دیگه، تکلیفشم بیش از این نیست. امام معصوم که نیست، اما شما در پیشگاه قاضی القضاتی هستید که خداست و از رگ گردن به هممون نزدیکتره. در پیشگاه خدایی هستید که ان الله یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، خیانت چشم ها رو خدا میداند. دیگه اونجا نمیشه برای خدا جانماز آب کشیدا. میگه خدا یا من نگاهم به قصد حرام نبود، خدا فهمید من از تو به تو نزدیکتر بودم، بی انصاف. من میدونستم با چه قصدی نگاه کردی، میدونستم تو دلت چه میگذرد، میدونستم نیتت چه بود. اونجا آیت الله العظمای بروجردی، پرانتز باز کنم بگم بشنوید، این بزرگ مرجع رضوان الله تعالی علیه، آیت الله بروجردی خیلی خدمت کرد. یه گوشه شو من بگم، یه گوشه از خدمات آیت الله العظمای بروجردی، تمام این مراجعی که امروز زنده هستند و مرجعند، شاگردان دیروز آیت الله بروجردی هستند. صدها مجتهد ایشون تربیت کرد. الان آیات عظام، مکارم شیرازی، وحید خراسانی، لطف الله صافی گلپایگانی، نوری همدانی، مقام معظم رهبری و سایر مراجع مطرح، مرحوم آی فاضل لنکرانی، آیت الله بهجت، آیت الله میرزا جواد تبریزی، همه اینا یکی از بهترین افتخاراتشون تلمذ در محضر این بزرگ مرجع بوده. خیلی آیت الله بروجردی کار کرد. ایشون شیعه رو در زمان خودش به رسمیت رسوند. یعنی چه؟ مگه ما رسمیت نداشتیم؟ تو قبل از آیت الله عظمی بروجردی تو همین کشور عربستان، کشورهای اسلامی گفتن الشیعه لیس من المذاهب، شیعه اصلا جز مذاهب اسلامی نیست. آیت الله بروجردی شخصیت‌های رو فرستاد مصر با شیخ محمود شلتوت مفتی اعظم جامعه الازهر بحث کردند، از تشیع سخن گفته شد، برهان و ادله آوردند، تقریب بین المذاهب الاسلامیه رو راه انداخت، ثابت کرد به شیخ محمود شلتوت که شیعه از اسلام جدا نیست بلکه عین اسلام و جزء اسلام. که شیخ محمود اون فتوای تاریخی خودش رو داد که شیعه یکی از مذاهب رسمی عالم اسلام. اینا خدمات این بزرگ مرجع. میگن لحظات آخر عمر آیت الله بروجردی، پدر آیت الله العظمای فاضل کنار تخت ایشون بود، بستر ایشون بود. اون ساعات آخر یه وقت آیت الله بروجردی فرمود: افسوس که عمر ما به پایان رسید و برای آخرتمان کاری نکردی. آیت الله بروجردی حرفو بزنه، مؤمن من و شما واقعا باید دق کنیم، دق کنیم. پدر آیت الله فاضل گفت: آقا شما این حرفو دیگه نزنید، هر کی حرفو بزند شما نباید بزنید، شما مگه کم کار کردید برای اسلام؟ در نوع کشورهای دنیا ایشون حوزه علمیه و مسجد ساخت. در هامبورگ آلمان آیت الله شهید بهشتی رو ایشون فرستاد آلمان. شخصیت های صاحب فکر، صاحب اندیشه در سراسر دنیا بسیج نمود، فرستاد. خدمات فرهنگی ایشون، خدمات علمی ایشان، تربیت استادهای برجسته، تا پدر آیت الله فاضل گفت: آقا شما یه حرف نزنید. ایشون یه جمله از امیرالمؤمنین خواهد: خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. کارهاتون رو صرافی کنید، خالص کنید. اونی که نقاد صراف است خیلی بصیره. خدا مراقب از و مکر و مکر الله و الله خیر الماکری. بله، برای دیگرون شاید چاره ای بگندیشی، برای خدا کسی نمیتون چاره اندیشی کن. اموالتون رو کجا خرج کردی؟ پول حلال به دست آوردی تو حرام؟ دلم میخواد، اختیارشو دارم، دارندگی و برازندگی حرفای چیه؟ تو اسراف حق ندارید پول ازینه کنید. در گناه ثروتتون رو نباید به کار بگیرید. در معصیت الهی خانم بیچاره زنگ میزده میگه: آج آقا شوهرم تو اتاق شراب میذارد، شیشه های شراب رو میچینه. واقعا بعضی زنها هم بیچاره گرفتاره، دست به این شیشه های شراب بزنن مکافات است و مصیبت. شراب میخورد، گهگاهی هم نمازی هم میخونه. گفت: من تو این خانه گرفتارم، حالا نماز میخونم، گاهی تو اتاقی که شرابه چه کار کنم؟ آقای محترم، بهت پول دادن باید شراب زهرمار کنی؟ خدا بهت امکانات داره، باید با خدا مبارزه کنی؟ باید به جنگ خدا درایی؟ ثروتاتون رو کجا دارید خرج میکنید؟ بعضیا کجا دارن خرج میکنن؟ آقا حالا پول زیادی دارد، دست زن و بچه رو میگیره میره اروپا، میلیون ها تومن خرج میکنه. خروجش چیز؟ زن و بچه رو میبرد، با آلودگی هایی از گناه و معصیت برمیگرد. ایام عید میخوام بریم تفریح، برداشته برده فلان کشور اروپایی، بعدم میاد بچه هاش تعریف میکنن چه دیدیم چه ندیدیم. اینجور باید از این امانت خدا استفاده کرد. بعد لقمان گفت: پسرم، سوال سوم این که میگن جوانیتون رو کجا خرج کردی؟ برید برای جوانیتون یه جواب پیدا کن. کجا بودی؟ چه کاره بودی؟ کجا میرفتی؟ بله حالا شما بگو خب آقا امروز که تو ما رو ناامید کردی دیگه هیچ، دست و پامون رو جمع کنیم منتظر باشیم حضرت اسرائیل رو بعدم بریم دار بوار. نه آیون، تو هستید. اگر کسی کارنامه جوانیش تا الان سیاست، تا نمرده سفیدش کن با توبه، پرونده رو اصلاح کنه تا سر و کارش نرسیده به پای محکمه. مثل دیدید دو نفر دعوا دارن با هم، میگه آقا تو دادگاه نرفتی، قاضی نبریده، زودی وضعیت طرف رو بگید، با هم مصالحه کنید، کارو حل کن. بابا حالا جوانیت اشتباه کردید، بسیار خوب، الان توبه کن، توبه کن، برگرد، خدا جبران میکنه. خدا نه تنها جبران میکنه، بلکه ما به ازای این لغزش ها اگر کسی توبه واقعی بکند حسنات مینویسند. یا من یبدل السیئات بالحسنات، تبدیل میکنند سیئه رو به حسنه. خدا رحمت کند آیت الله مشکینی رو، ایشون میفرمودن اگر این بنده های بد خدا، بنده های بد خداها، بدا مثل صدام ها، معاصر ما مثل معمر قذافی ها، یزید، شم، اینا که خیلی بد بودن تو تاریخ، اینا اگر خداییش می آمدن پای کار توبه می کردن، می رسیدن به مقامات عالیه اولیای اللهی. چرا؟ تو اینا با یه کوله بار سنگینی از گناه اگر می آمدن انصافا توبه می کردن، خدا نه تنها می بخشد، بلکه ما به ازای تمام این گناهان حسنه می نویسن. این دفعه ببینید طرف با 100,000 تا 500,000 تا گناه میاد توبه میکنه، توبه میکنه ها، توبه واقعی. هم امام صادق فرمود نشانش اینه که دیگه به او گناه بر نگردی، نه که بیام تو مجلس امام حسین بشینیم بگیم الهی العبد، دوباره از در مسجد رفتیم بیرون همون آدم قبلی باشیم، این که قبول نیست. طرف به امام صادق عرض کرد از کجا بفهمیم توبمون قبوله؟ حضرت فرمود نشانه توبه مقبول اینه که از اون کاری که توبه کردی دیگه سراغش نری، این خدا قبول کرد. بد اخلاقی توبت زمانی قبوله که دیگه بد اخلاقی ازت سر نزنه. طرف حرام خور بوده، توبه واقعی اینه که دیگه حرام نخورد، جبران کنه. طرف در امر نماز متهاون و صلات بوده، دیگه نمازشو تعطیل نکند، تأخیر نیندازه، این توبه قبوله. رجع اما کان علیه من المعاصی، از گناهانش واقعا برگرده، این میشه توبه مقبول. خب از جوانی هم میپرسن، از عمرمون هم سوال میکنن، میگن کل عمرتو چگونه گذروندی؟ 70 سال زندگی کردی، جواب بیار. حالا 15 سالش رو مکلف نبودی، خواهرم 9 سالش رو تکلیف نداشتی، معاف، اما بقیهش رو چه کار کردی؟ دوران جوانی، میان سالی، پیری، با کیا بودی؟ کجا رفتی؟ چه کردی؟ خدا حیات بهت داده بود، آبرو بهت داده بود، پول بهت داده بود، عمرتو تو مجلس معصیت گذراندی، تو جلسه ای رفتی که دل امام زمان تو شکستی. آیا اون خروجی این جلسات باید این بشه که ما تو مجالسی که احتمال عدم رضایت امام زمان اونجا ننشینیم، نگیم ملاحظه برادرمون رو کردیم، ملاحظه فرزندمون رو کردیم، که خیلی همون این ملاحظه ها رو میکنیم و خدا را ملاحظه نمی کنیم. امام زمان رو ملاحظه نمی کنیم، ولی میگیم فلانی بدش می آمد. آقا چرا نشسته بودی؟ میگه اگه بلند می شدم حاجی ناراحت می شد. اون ناراحت بشه که بشه، تو مجلس معصیت، تو مجلس گناه، تو عروسی که زن و مرد مخلوطن، تو هم باید بشینی؟ اینا رو باید جواب پس داد. خب برگردیم به اصل بحث. جامعه سالم انسان سالم تربیت میکنه. اون آقا عرض کردم دخترش رو 10 سال فرستاد در انگلستان، بعد از 10 سال به ما زنگ زده میگه آقا دخترم از انگلیس آمده، دارم دق میکنم، حرفی شنیدم که دارم از ناراحتی میخوام بمیرم. گفتم چی شنیدی؟ خب بعد از 10 سال دخترم آمده، میگم دختر دوباره میخواد برگرده، حالا یه مدرک علمی هم اونجا گرفته است. میگم بابا میخوای برگردی، ازدواج کن، با شوهرت برو. بالاخره شوهر که میخوای بکنی، با شوهرت برو. و اول که زیر بار نمی رفت اصرار زیاد، گوالا بابا چون خیلی اصرار میکنی بهت میگم من ازدواج کردم. گفتم بابا من پدرت بودم. خب به ما میگفتی؟ ما اینقدر ارزش نداشتیم که منو تو جریان بذاری که بگی بابا من میخوام ازدواج کنم. چطور برای پول فرستادن و هزینت رو تأمین کردن بابا هستیم؟ خب تو این کاری که پدر و مادر که بدخواه آدم نیستن تو جریان میذاشتی ما رو. حالا با کی ازدواج کردی؟ گفت با یه خانمی دیگه. ازدواج همجنس با همجنس. این حرف همین شهرها. از تو کتابا براتون نمیگم، اینو من خودم روبرو شدم با اون پدر. گفت آقای عدای، گفتم حالا چیکار میخوای بکنی؟ گفت من دخترمو میخوام بیادم با شما یه صحبتی کند، نصیحتش کنم. گفتم آقای محترم یه چی بهت میگم باورت بشه، نگی فلانی علم غیب داره. اول دخترتو پیش من نمیاد، این یک. آخه ما خودمون پلای برگشت رو خراب میکنیم. دخترمونو ضد دین بار آوردیم، بعد میگیم بیا حالا از قال رسول الله براش بگو. خرابش کردیم، حالا میگیم بیا شما نصیحتش کن. خب بی انصاف، زمانی که تو باید دستشو تو دست دین میگذاشتی، با قرآن آشناش میکردی، با اهل البیت آشناش میکردی، نکردی. حالا که رفته و رفته این قلب تیره شده، من چکار میتونم بکنم؟ قلب اگر تیره شد، آیا مردم استعداد تربیت رو از دست میدن؟ ولو پیغمبرم حرف بزند اثر نمیکنه. مگر ابو لهب نبود؟ مگر ابو لهب عموی پیغمبر نبود؟ مگر رسول الله به ابو لهب نصیحت و ارشاد نمی کرد؟ ابو لهب تازه تو جبهه جنگ بر علی پیغمبرم آمد، عمو از سادات قریش. خدا در قرآن لعنت کرده ابو لهب را، تبت یدا ابی لهب و تب. مگر سید الشهدا روز عاشورا این همه سخنرانی نکرد؟ چند نفر به امام حسین پیوستن؟ قلبها سیاست. پدرها مادرها، امام صادق فرمود بادرو اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجعه. احادیث اسلامی رو زودتر به بچهاتون بگید، مبادرت بورزید به گفتن احادیث اسلامی قبل از که دشمن بر شما پیش دستی کند. ما میذاریم ضرب فنی که شدیم، بعد بگیم آقا حالا دخترم پسرم از دست رفت چه کنم؟ خب اون زمانی که از دست نرفته بود چقدر گفتی از دین به؟ چقدر آشناش کردی؟ چقدر دلسوزی تو تربیت دینیش به خرج دادیم که حالا نتیجه نگرفتیم؟ گفتیم و نتیجه نگرفتیم؟ آشنا کردیم با مجلس سید و شهدا و از دست رفتن؟ خب جاذبم نداریم، اخلاقم بعضا نداریم، تشویقم نمی کنیم. جوان وقتی تو این جلسات نیومد، با دین آشنا نشد، با پیغمبر و قرآن آشنا نشد، معلومه یه نسیم مخالفی میوزد میبرد این جوان را. اون وقتی که شما آیه قرآن براش میخونی میخنده، مسخره میکنه، قال رسول الله میخونی حرف دیگه میزنه. گفتم آقا دخترتو پیش من نمیاد، اینو بهت بگم خراب کردی این دختر. این دختر تو 10 سال قبل باید میابردی، به اسمی که دخترم باسواد بشه 10 سال میفرستیش در یه مجتمع آموزشی تو انگلستان که چه بشود؟ به کجا برسد؟ یک دختر تنهای 12 ساله بیگناه تو فرستادی در مساف افکارهای خطرناک مجتمعی که استادش معلوم نیست چه کار است، کافر، یهودی، مسیحی، لائیک، همکلاسیاش چه کار هستن، حشر و نشرش با اوناست، توی پدر و مادرم بالای سرشون نیستید، 10 سال تو اون محیط بار آمده، حالا میخوای با دو تو روایت برگرده؟ 10 سالی دل تیره شده، نمیاد پای حرف من. گفتم این اول. نکته دوم، اگر بیاید هم حرف من درش اثر نمی کند، چون قلب تیره شده. امام صادق فرمود اگر قلبی آلودگی گناه او رو کامل پوشاند، دیگه طرف نمیتونه برگرده. لا یفلح ابدا، خودش راه برگشت خودش رو خراب کرد و همین طورم شد. این دختر نیامد، و بعدم گذاشت و رفت، همون که من به این آقا گفتم. مردم در قبال فرزندانتون مسئولی، رسالتتون فقط پول در آوردن نیست، شکم پر کردن نیست، فکر پر کردنه، معارف دینی رو گفتنه، از خدا سخن به میان آوردنه، بچه ها رو با دین آشنا کردن است. مسئولی، محیط خانه رو باید پاک نگه داشت. روایتی از آقا امیرالمومنین من تقدیم کردم، این روایت رو یه اشاره بخش اول روایت بگم، حالا توضیحش بماند جلسه آینده انشاءالله. علی ابن ابی طالب میفرماد دنیای شما قوام پیدا نمی کند مگر چهار چیز خوب اتفاق بیفته. جامعتون اگه میخواد اصلاح بشه اینا باید کار کنن دیگه. یک، عالمی که به علمش عمل کنه. دو، جاهلی که از آموختن سر نتابد. سه، ثروتمندی که در بذل مال بخل نورزد. چهار، فقرایی که آخرتشان را به دنیایشان نفروشند. حالا من تو بحث اول یه اشاره کنم. عالم یعمل به علمه. عالم به ابا و عمامه نیست. عالم یعنی هر کسی که یه چیزی میدون. حالا علما نسبی هم دیگه، شما عالمی، بنده عالمم، این خواهران محترمه عالمه هستن به نسبت اون چه میدانیم. برید مثلا میگن فلانی ثروتمنده، میگن آیون جز ثروتمنده هست. حالا یک کسی ثروتمنده با 200 میلیون 500 میلیون سرمایه، یکی ثروتمنده با 600 میلیارد تومان، ثروتمند دیگه، حالا نسبی ثروت. بالاخره حالا میگن یک کسی عرض شود که ورزشکاره، یکی هم ورزشکاره، ولی مراتب فرق میکنه. عالم، همه شما عالمید، اون چه میدانید به نسبت اون چه میدانید علم دارید دیگه، آگاهید. دانشگاهی های ما عالمن، آموزش و پرورشی های ما عالمن، حوزوی ها و روحانیت ما عالم است، تجار ما به نسبت اون چه میدانن عالمن، جوانان ما همه، حتی همون بی سواد به نسبت اون چهار تا تجربه که داره بلده عالمه. خب پیغمبر فرمود، امیرالمومنین فرمود جامعه میخواد اصلاح بشه، به اون چه که میدانید عمل کن. چقدر عمل میکن؟ من یکیشو بگم بهتون، شما تو این شهر کسی رو سراغ دارید که مردن قبول نداشته باشه؟ یک نفر، نه تو این شهر، رو کره زمین یک نفر نیست که بگه من مرگ رو قبول ندارم. بله حالا شاید بگن بعد از مردن مثلا زندگی دیگه نیست و تمام میشه چی، ولی رفتن رو همه قبول دارن. مایی که معتقدیم برفتن و این که بعد از این رفتن شروع زندگی جدیدی است، قرآن میفرماید الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آیه دوم در سوره مبارکه ملک. ما چقدر برای این رفتن کار کردیم، میدانیم که میرویم، اما آماده هم هستیم برای رفتن؟ کارم کردیم، تلاشم کردیم، یعنی الان استعداد رفتنش در ما هست؟ بدهکار به کسی نیستیم، حق و ناز گردنمون نیست، دل شکسته دنبال زندگیمون نیست، تو واجباتمون کوتاهی نکردیم، نمازها، روزه ها، حج، زکات، خمس، اینا ادا شده یا آماده است؟ خب همین رو که ما میدونیم عمل نمی کنیم. یکی آمد خدمت رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله تقوا رو برای ما تعریف کنید. پیغمبر فرمود تمام تقوا در این جمله است، انت عمل به ما تعلم، عمل کن به اون چی میدانی. یه آدم با تقواست، خیلی چیزا بلدیم ولی عمل نمی کن. میدونیم که باید در برابر خدا بنده بود، اما چقدر بندگی میکنیم؟ میدونیم که خدا میبینه ما رو، چقدر حیا میکنیم؟ میدونیم که دروغ و غیبت بد است، چقدر اجتناب میکنی و مسائل الی ما شاء الله. عالم یعمل به علمه، جامعه میخواد اصلاح بشه، همه باید به اون چه میدونن عمل کنن. من میدونم اجحاف بده، اجحاف میکنه. میدونم ظلم بده، ظلم میکنه. شما یه کسی از من گفتم اگه یه وقتی مثلا صدامو وقتی گرفتن، خیلی دلم میخواست میگفتم میشد یه مصاحبه من با صدام میکردم برای بشریت، برای جامعه بشری، یه کلمه از صدام من میپرسیدم، گفتم آقای صدام، این جنایت ها و ظلم هایی که شما بر سر مردم عراق، حالا ایران به کنار، بر سر خود مردم بیچاره عراق به جا آوردی، خودت دوست داشتی این ظلم ها بر خودت اجرا بشن؟ هیچ آدمه بالاخره سالمی، حتی همونی هم که تو گرداب ظلم افتاده دوست نداره بهش ظلم کنه. خب تو که ظلم نمی پسندی به ناموس خودت، چرا به ناموس مردم ظلم میکنی؟ چرا به نوامیس مردم خیانت کردی؟ نفس مردم عراق رو بریده بود صدام. شما انصافا تو این جامعه کسی از بی‌انصافی و اجحاف خوشش میاد؟ کسی از گرون فروختن بهش خوشش میاد؟ همینطوری که ما خودمون میدانیم بی انصافی بده، اجحاف بده، ظلم بد است، حد که آبرو بد است، خب اینو عمل کنیم. اگه عمل کردید میشید متقی. پیغمبر فرمود اون وقت اگر به دانسته هاتون عمل کردید، خدا اون چرا که نمیدانید به شما میآموزد، یعنی رشد میکنید. من علم بما علم علم الله علم ما لم یعلم، یعنی اگه عمل کردید به اون چه میدانید، خدا اون چرا که نمیدانید به شما میآموزد. بیایم از امروز اون چه یاد گرفتیم و عمل بکنیم، می چطور پشت سرش میاد مطالب، اسرار، حقایق بر ما روشن و آشکار میشه. خب روز پنجشنبه است و یه عرض سلامی به ساحت مقدس قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس پیدا کنیم. ای پناه بی پناه یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، ای شفیع پر گناهان، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، همه بشیم مداح ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، حاجتمندا، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا آقا جان، مهربان تر از تو مولا کس ندیده، یا ابوالفضل، با وفاتر از تو سقا کس ندیده، یا ابوالفضل، یا کربلا زمزمه کنی، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، ای فرات از تو خجل تو السكينه يا ابا الفضل اي امید دست گلهای مدینه یا ابا الفضل. روزه من همین یه بیت و التماس دو عباسم تا کنار القم در خون نشستی یا ابا الفضل از غمت پشت برادر را شکستی یا ابا الفضل یا فرج امام زمان یا ابا الفضل.